سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنونن. قبل از هر چیز به مناسبت عید فطر من به تمام مسلمانان و هموطنانی که به هر حال نماز و روزه داشتن در این ماه رمضان تبریک میگم. این که این یکی از اعیاد بزرگ مسلمانانه و ما به تمام عقاید باید احترام بذاریم. هر شب که امروز شنبه دهم اوت یا آگست 2013 و 19 مرداد 1392 امروز ابتدا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان که هر دو هفته یک باره و بعدش وارد اخبار ایران عرض شود که و عرض میکنم که امروز من گزارشی از ایران ندارم و حالا باید دید دلیلش چیه، ولی بیشتر وقت برنامه امروز رو میخوام صرف اخبار مصر و اخبار امریکا بکنم و بعد هم وقت بیشتری بذارم برای پاسخ دادن به سوالی که من از 5 هفته پیش مطرح کردم و این مناسبتش هم انقلاب مجدد در مصر یعنی 30 ژوئن 2013 بود که بحثی در گرفت و در درون نیروها اختلاف افتاد که برداشته شدن محمد مرسی توسط ارتش چه ماهیتی داره و داستانش چیه، آیا این یک کودتای امریکاییه و یا دنبالی انقلاب دوم مردمه، و در نتیجه چون یک مسئله بسیار پیچیده است احتیاج به یک تحلیل علمی داره و من به همین مناسبت بحثی رو باز کردم راجع به شیوه تحلیل پدیده ها که من اینا رو من با اینکه تکرار میکنم ولی لازمه بعضی چیزها تکرار بشه که من باز کردم شیوه های مختلف تحلیل که یکی از ماست که بر ماست عرض شود که به همین مناسبت من بحث ویژگی های سرمایه‌داری رو باز کردم که جوابی داده باشیم به اونهایی که میگن از ماست که بر ماست. این یه شروع تحلیله. یکی دیگه کار انگلیسی هست یا کار امریکا هست یا کار اسرائیل هست، اونم یه شروع برخورد دیگه هست که هر اتفاقی که میفته میذارن به پای CIA، اسواتین اینتلیجنس سرویس و غیره و غیره. مردم در این میان هیچ و پوچن لابد. و یا شیوه سوم عبارت از این بود که شما یه شیطان بزرگ درست بکنی از جمله ایران و جمهوری اسلامی و هر کاری که جمهوری اسلامی بکنه شما عکسشو بکنی. اگه فرضاً با ونزوئلا دوسته ونزوئلا رو محکوم بکنی و چاوز رو، اگر با بولیوی و اصلاح چیز ایو مورالس رو محکوم بکنی و و و و و یا امریکا رو از امریکای شیطان بزرگ درست بکنید. یعنی بعضی هستن که مخالفت با امریکا جزو دی این ای یعنی جزو جنشونه که هر کاری که امریکا بکنه خلاف اونو باید چیز بکنن و تو این که هیچ گونه به اصلاح چیزی در عملیات به اصلاح چیز امریکا حتی ملت امریکا وجود نداره. که بعضی از این سایت هایی رو که به عزیزان خود من معرفی کردم همین انتیوار و امثال هم اینا یا گلوبل ریسرچ آقای چستودوفسکی هر چیزی که بنابراین هر چیزی از جمله جنبش سبز در واقع توطئه امریکا است و در نتیجه و هر کسی هم که به امریکا فحاشی بکنه از جمله جمهوری اسلامی این ضد امپریالیسته و خوبه و زیباست. اینم نو به اصطلاح هر کدوم از اینا این شیوه تحلیله که ما از درون این کلاف سردرگم باید ببینیم شیوه تحلیل ما چه خوبه باید باشه. باید ما برخورد علمی در واقع دیالکتیکی بکنیم. تاریخ رو توطئه‌ها نمی‌سازن، شیاطین نمی‌سازن، توده‌های مردم می‌سازن. درسته که دشمن یعنی دشمنان مردم از اینتلیجنس سرویس گرفته تا CIA گرفته تا نشنال سیکیوریتی ایجنسی که تمام به حساب ایمیل ها و تلفن ها و پاکت ها همه اینا رو کنترل میکنه و در سال شما 40 میلیارد به اصطلاح مسئله طبقه بندی دارید که بعضی ها میان و به اصطلاح سر صدا شده در میارن و میفتن زندان و یا به اصطلاح دولت امریکا در به در دنبالشون میگره که مثل برادلی منینگ یا اعدامشون بکنه و یا شکنجهشون بکنه، اعدامشون بکنه و یا برای تمام عمر اندازشون تو زندان. جلان برادلی منینگ رو انداخته، توطئه‌هاشون رو میکنن، ولی در نهایت اینه که تاریخ رو تعیین میکنه و حرکت مردمه. به همین مناسبت من به اصطلاح بحثی باز کردم از 5 هفته پیش راجع به ویژگی های سرمایه‌داری که ما به این تحلیل هایی رو که اسم بردم یک به یک باید جواب بدیم و بعد بر پایه اخبار. امروز من اخبار مصر رو برای عزیزان باز میکنم، یکی یکی اون وقت به اینها محک بزنیم و بعدش بعد از این که به تمام این تئوری ها ما محک زدیم اون وقت دوباره باید برگردیم و ببینیم تحلیل علمی از شرایط، از تحولات، از پدیده ها چه هست. آن روزی که در مصر اتفاق افتاد از 5 یا 6 هفته پیش درس های عظیمی برای مردم ایران و برای ما داره. مسئله پیچیده است و باید قدم به قدم دنبال بشه و باید درس ازش یاد بگیریم و من کوشش میکنم امروز اگر شد به بعضی از مقالات انسانهایی که چه در خارجن مثل آقای اکبر گنجی و تحلیلهای اخیرش و چه اونهایی که در ایرانن و الان در بند این رژیم هم یعنی درون زندان هم که از جمله به اصطلاح نامه 55 انسانی که به اصطلاح اسیر این رژیم هم اینا باز بشه و باید جواب داده بشه. اینا فوق العاده پر اهمیت برای آینده کشورمون و درس هایی که توی این چیزا هست. و بعدش البته بخش قابل توجهی از برنامه صرف همون ویژگی‌های سرمایه‌داری خواهد شد. ولی ابتدا من یه گزارش مالی به عزیزان بدم و عرض بکنم از همین الان که اگر این برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه، اگه کمک عزیزان نباشه برنامه ادامه پیدا نخواهد کرد. و خب حالا به هر حال این برنامه از هر جهت مورد حمله است، حتی بعضی از چپ ها که علیه من سوار بر امواج رسانه‌ای. من از 5 تلویزیون بیرون کردم و الان متوسل شدم به 1 تلویزیون مال برادران افغانی، برای اینکه در تلویزیون ایرانی که حساب بنده رو راه نمیدم، در 1 تلویزیون افغانی. و ولی میگن که بنده سوار بر امواج چیز و تمام رسانه ها رو بنده کنترل به اصطلاح امپریالیسم. من هم چی به اینا بگه؟ هر سبت که اگه عزیزان کمک نکنن برنامه به اصلاح چیزه. هر سبت که از نورت ونکوور 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از ایتالیا در مجموع 600 دلار و از سان خوزه 20 دلار. بنابراین اگه این بعضی از عزیزان واقعا بار سنگین اینو بر ندارن، برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی شماره بیشتری از عزیزان باید پنج دلار، ده دلار، بیست دلار، شونزده دلار، هر چی که به اصطلاح وسعشون میرسه. و خب به هر حال تعداد بینندگان کم نیست، به همین دلیلی که میگن سوار بر امواج نمیدونم فلان. پس این عزیزانی که نگاه میکنن به هر حال، من بنابراین ابتدا از اخبار ایران همینطور که عرض کردم، عزیزان از ایران من گزارشی این هفته ندارم. دلیلش باید این باشه که منتظرن که ببینن چه بر سر عرصبت کابینه ای که آقای حسن روحانی معرفی کرده خواهد را. عزیزان اخبار رو نگاه کنن، با اینکه کابینه ایه که رهبر روش تهه گذاشته، لااقل چارتایی رو که ما میدونیم رد کرده و کابینه امنیتیه، یک نفر زن توش نیست، یک نفر از عرصبت که غیر مسلمانان شیعه توش نیست، عرصبت که و به وزیر دادگستریش نگاه بکنید، یک آدم قاتل خون آشان ضد بشر جانی پور محمدی، این وزیر دادگستریشی که قرار قوه قضاییه رو به رئیس جمهور پیشنهاد بکنه، به قوه قضاییه در دست یک چنین آدمخوارای خون آشام ضد بشر جانی بیفته. با همه اینها ببینید چه تهدیدهایی از طرف مجلس داره میشه. چاره بعضی از اینا هنوز توبه نکردن، سه چهار تاشون از جمله آقای جواد ظریف و ربیعی و امثال هم رفتن و توبه کردن، اونطور که معلومه، و تبری جستن از جنبش سبز، ولی بقیهشون رو هم میخوان چیز بکنن. و اینا همش درس توشه و در نتیجه عزیزان از این جهته که آنچه که در مصر اتفاق میفته و افتاده درس های عظیمی توشه، و ما باید ببینیم که تئوری هایی که میگن تنها بدیل صندوق رأیه، تنها بدیل صندوق رأیه و هر بدیل دیگری وحشتناکه، اینا گفته های در حقیقت نقل به معنا از آقای خاتمیه که در رأس اصلاح طلباست، و هر بدیل دیگری وحشتناکه، یعنی اومدن مردم توی خیابان مثل جنبش سبز وحشتناکه، یعنی آنچه که مردم مصر انجام دادن وحشتناکه، آنچه که مردم ترکیه در میدان تقسیم انجام دادن علیه اردوغان وحشتناکه، و به همین ترتیب مردم تونس که علیه این جنایتکارای قاتل که شکری بلعید و محمد براهیمی را کشتن، اینا همش وحشتناکه. فقط چهار سال به چهار سال بیاییم پای صندوق رای و به یکی از آقایان رای بدیم و حالا ببینیم چه بستر این کابینه‌ای که آقای روحانی آورده خواهم برد. بنابراین هر بدیل دیگری وحشتناک است. اینا احتیاج به جواب داره. بنابراین من بحث امروزم رو از اخبار مصر آغاز میکنم، در این که خیلی از عزیزان به هر حال از من خواستن که مسائل مصر پیچیده است و ما نمیتونیم موضع گیری بکنیم به همین سادگی. کاملا درسته، و حتی در درون خود جنبش به اصطلاح تا حدی اختلاف، نه اختلاف کامل، ولی حالا برای عزیزان میخونم، اونطور که من عرض کردم احمد ماهر از جنبش شش آوریل این رو یک کودتا اسمش گذاشته و تا حدی خودش رو جدا کرده. احمد ماهر کسیه که از 2008 در رأس جنبش شش آوریل بوده، یه فرد سکولار و متمایل به چپ و از نیروهای ترقی خواه اونجاست، بنابراین یک دست نیست، ولی ما حق داریم که موضع‌گیری بکنیم. از چه طریقی؟ نه از طریق دل بخواهی و فشار به قول معروف ایدئولوژیک، خیر، از آنچه که در زمین خاکی داره میگذره، یعنی آنچه که در مصر داره اتفاق میافته، و در نتیجه من برنامه رو با اخبار مصر آغاز میکنم. خبرهایی رو که میخونم از دویچه وله، یعنی به حساب رادیو تلویزیون آلمان بیشتر گرفتم، هم از بی بی سی و هم از ارشد که از نیویورک تایمز خبرها رو دارم، از بی بی سی ششم اوت و از نیویورک تایمز سوم اوت، اینا رو دارم. ولی به نظر من دویچه وله از همه بیشتر بهتر و به طور سیستماتیک به اصطلاح اخبار رو دنبال کرده. این از هفتم اوت 2013 از دویچه وله. جان مکین و لیندی گرام، سناتورهای پرنفوذ امریکا، اقدام ارتش در برکناری رئیس جمهور پیشین مصر را کودتا خواندند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. جان مکین و لیندی گرام هیئت حاکمه امریکا را نمایندگی می کنند. در حال حاضر به نظر من هم جان کری و هم تا حدی عرصبت که اوباما و چک هیگا، اینا در واقع نمایندگی نمی کنن اون بدنه اصلی، به ویژه اونهایی رو که در کنگره امریکا هستن، اونا رو نمایندگی نمی کنن. که بعضی از حرفا می زنن که از جمله این کودتا نبوده و این به اصطلاح چیز مردم بوده. هیئت حاکمه امریکا رو جان مکین و لیندی گرام نمایندگی میکنن. شما تمام اصلا موجودگیری ها رو نگاه بکنید. حالا عرض میکنم که در واقع میشود گفت نشاندهنده اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکاست. شما موجودگیری های جان مکین و لیندی گرام رو در مورد سوریه نگاه کنید، در مورد مصر نگاه کنید، در مورد تونس، در مورد ایران نگاه کنید. با موجودگیری های جان کری که میگه وارد به اصطلاح چیز با روسیه به نوعی توافقی رسیدن که کنفرانس ژنو دو تشکیل بشه، لیندی گرام و مکین و بدنه اصلی هیئت حاکمه امریکا موافق با اون نیستن، موافق با حمله نظامی و به اصطلاح منطقه پرواز ممنوع در سوریه هستن. در مصر جان مکین، جان کری و خود اوباما که موزه گیری نکرد، گفت ما اصلا موزه گیری نباید بکنیم، فقط جان کری بود که گفت این دنباله انقلاب مردمه، که به اصطلاح ارتش هم اومد به اینو مرسی رو برداشت، که همه گفتن خب موقعی که جان کری این حرفو بزنه یعنی این کودتای امریکاییه و یعنی هم. ولی حالا ببینید که جان مکین و چی از ابتدا گفت که ما باید این یک کودتاست و باید 1.5 میلیارد دلار و چیز نه باید قطع بشه. البته بعدش میگه که نه این به اصطلاح چیز نیست، چرا کارخونه های اسلحه سازی امریکا نمیزن، برای که 1.3 میلیارد دلارش پول اسلحه هست که کارخونه های به اصطلاح امریکا اسلحه سازی باید بگرده. اینا میان اونو قطعش بکنن یا به اصطلاح کارخونه های اسلحه سازی به سرمایه داره امریکا میذارن چیز بکنن، صاحبان سرمایه های به اصطلاح اسلحه سازی اونو قطعش بکنن به هیچ وجه. ولی حالا دنباله یه خبر رو میگیرن قابل توجه اونایی که میگن این یک کودتای امریکاییه. مکین در گفتگو با شبکه تلویزیون سی بی اس امریکا گفت فکر نمی کردم که اوضاع مصر تا این حد بحرانی باشد. اگر طرفین درگیر به راه حل سیاسی نرسند، به چه راه حلی؟ دوباره مرسی بیاد و رئیس جمهور بشه و در روزها و هفته های آینده شاهد خونریزی های بیشتری خواهیم بود، یعنی مصر به سوریه دیگر تبدیل خواهد شد. حالا من ببینیم جان مکین از چی داره میترسه و به همین دلیل چرا میخوان رابرت فورد رو سفیر جدید، در این که ان پترسون طوری مورد نفرت که دوست جونک جونیه محمد مرسی بوده، و با تمام قوا از اخوان المسلمین در تمام دوره سفارتش در مصر بعد از اینکه از پاکستان، این آدم مسئول تمام این کشتارها توسط هواپیماهای بی سرنشین در پاکستان بوده. بعد فرستادنش به قاهره و سفیر امریکا در مصر شد و از پشتیبانان تمام با تمام وجود اخوان المسلمین بوده، خانم آن پترسون. برای همینه که مردم مصر یک چنین نفرتی ازش دارن. عزیزان در تظاهرات ببینید چهرهشو چجوری میندازن و چطور علیه شعار میدن. حالا کیو میخوان بفرستن؟ رابرت فورد. رابرت فورد کسیه که از 2010 سفیر امریکا در سوریه بوده و مسئول مستقیم آن اتفاقاتی که در سوریه افتاده و مردم مصر الان از این تصمیم امریکا که میخوان رابرت فورد رو، یک چنین آدم جانی جاسوس تاپ، جاسوس تاپ، میخوان بفرستنش جای آن پترسون، صدای مردم مصر در اومده. میخوان مصر رو تبدیل به یک سوریه دیگه بکنن، یعنی جنگ داخلی را بندازن. حالا جان مکین ببینید از چه وحشت داره. من گزارشی رو میخوام بخونم از آقای احمد مزارعی، چون ایشون تسلط به زبان عربی داره و به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی کشورهای عربی رو دنبال بکنه و اوضاع مصر رو از نزدیک دنبال کرده. من بخشایی از مقاله ای رو که در کتاب هفته اومده یا در مجله هفته اوز میخوام برای عزیزان میخونم. این در 16 مرداد عرصبت که امروز مال 3 روز پیشه در مجله هفته، در نشریه هفته. شور و شوق فراوانی سراسر مصر را فرا گرفته است. هزاران نفر هر روز، هزاران جلسه سخنرانی و گرد همایی گوناگون ترتیب می دهند. صد شکسته شده در مصر، صد شکسته شده، جامعه باز شده. جان مکین و لینزی گراهام وحشت دارن از این قضیه که مردم مصر آزاد بشن و بتونن فعالیت سیاسی بکنن، روزنامه ها آزاد بشه، برن امضا جمع بکنن، تومار جمع بکنن، تظاهرات به این شکل بکنن. این موجب وحشت ایناست. انواع کتاب ها و اعلامیه ها به طور گسترده‌ای داره چاپ و پخش میشه. مسئولان گروه ها، جبهه ها، سازمان ها و احزاب مختلف به سراسر مصر گسیل میشن. در زمان مرسی اینجوری بوده؟ میتوان گفت ناصریست ها از امکانات بهتری برخوردارند، زیرا نیروهای با تجربه و پرسابقه زیادی دارند. در درجه اول نیروهای ملی هم که الان فعال شدن. نیروهای چپ زیاد چیزی ندارن و ولی باشون همکاری میکنن، ولی در اساس نیروهای ملی هم. جبهه تمرد پرطرفدارترین نیرو در سراسر مصر، در مراکز استانها، شهرستانها و شهرک ها حضور دارند. آنان به طور جدی در امور مختلف دخالت کرده و به مسئولان امر و نهی میکنند. این قابل تصور بوده چه در زمان مبارک و چه در زمان محمد مرسی. آنان به طور بسیار جدی، اینان به ظاهر جوان و زیر 30 سال هستند، ولی اکثر آنها از خانواده های سیاسی مبارز و معروف هستند. عزیزان باید برن و از طریق اینترنت، و من چند تا چیز رو میتونم به عزیزان معرفی بکنم. یکی Arab and American Institute مقاله‌ای داره در 18 جولای که عزیزان میرن دنبالش و اصلا ببینیم جنبش تمرد چیه و چیان. به اصطلاح اونهایی که محمود بدر، حسن شاهین، محمد عبدالعزیز، مائی وحبه، تنها زنیه که هست، عرشبت که محمد هیکل، محب عدیب که یک مسیحیه، ولید مصری و مصطفی سوئیسی، اینا بنیانگذاران در حقیقت جنبش اینا رو ما باید بشناسیم که اینا کیه، از کجا اومدن، بک‌گراندشون یا پیش‌زمینه های رسا زندگیشون و خانوادگیشون چیه. اعضای جبهه تمرد با مسئولان عالی رتبه دولتی از نخست وزیر به بلاغی رئیس جمهور عدلی منصور گرفته تا وزرا به دیدار میکنن و نقطه نظرات خود را مطرح میکنن. اینا میتونستن برن با مرسی مطرح بکنن مسائلشون. هدفشون بود که همه اینها رو جارو بکنن، دستشون از ایران گرفتن. نماینده اونها با اشتون رفستروال وزیر خارجه آلمان و هیئت حکمای اتحادیه افریقا و وزیر امور خارجه امارات و بسیاری دیگر ملاقات کرده و نظرات خود را مطرح میکنند. همین جوان ها اعضای جبهه تمرد مقالات زیادی درباره اوضاع پاسخ به رهبران از جمله السیسی، اوباما و غیره می نویسند. حالا ببینیم رفتارشون با جنرال السیسی چجوریه. اینان شدیداً با دخالت خارجی در امور مصر مخالفند. ویلیام برنز سفیر امریکا، شما میدونید قبلش ویلیام برنز قبلش هم خانم اشتون اومدن و با محمد مرسی دیدار کردن. حالا چه چیزایی بینشون گذشته بماند، ولی به هر حال ویلیام برنز میخواسته با اینا ملاقات بکنه که با آنها ملاقات، اما جنبش تمرد شدیداً مخالفت کرده که باشون ملاقات بکنه. آنان عمدتاً سیاست ناصریست ها را پیش میبرند، البته با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی سیاسی مصر و منطقه که با دوران ناصر به کلی فرق داره. در زمان ناصر ما میدونیم چپ ها رو واقعا سرکوب کرد و در واقع نوعی دیکتاتوریه، البته بنولنت به قول معروف، و خیلی کارا هم ناصر کرد ولی چپ ها رو هم در این حال سرکوب کرد. الان امکان نداره همچین چیزی. آنان بسیار هوشیارانه خط استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را تبلیغ می کنند. یکی از اعضای تمرد به نام خانم عرصبت نرهان تمان در مقاله کوتاهی تحت عنوان در انتظار ناصر جدیدی می نویسد: هیچ شکی ندارم که هر مصری امروز آرزوی رهبری همچون ناصر را دارد، ببیشی که از ستم و بلاهای رؤسای پس از اون زجر کشیدند، چه سادات، چه مبارک و چه و آخرین آن اخوان بودن که از دستشون مردم رنج کشه، که همیشه با جمال عبدالناصر اینا جنگیدن. اخوان المسلمین جورج اسحاق عضو دیگر ناصریست ها به طور دائم مسئله فعالیت های مسئول فعالیت های تشکیلاتی است. هر روز با تلویزیون ها مصاحبه میکنه. چند روز پیش که سفیر امریکا در مصر خانم ان پترسون در مورد مسائل داخلی مصر اظهار نظر کرده بود، جورج اسحاق در یک برنامه تلویزیونی وی را مورد خطاب قرار داده و گفت: شما خفه شدید، یو شدب، حق ندارید در امور داخلی ما دخالت کنید. و دیروز که جنرال السیسی در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود، حالا من خبرشو میخونم، السیسی داره به دولت امریکا میگه: شما که این همه نفوذ روی اخوان المسلمین دارید، اینا رو بگید بیان وارد پروسه سیاسی بشن، جنگ داخلی را نندازن. ولی امریکا مگه میذاره؟ امریکا میخواد اینو تبدیل به یه جنگ داخلی بکنه. در یک مصاحبه در برابر جنرال السیسی گفت امریکا السیسی گفته بوده امریکا باید به اخوان المسلمین فشار آورده که دست از لجاجت بردارن. جورج اسحاق در مصاحبه در همین مورد توضیح داد و از جمله گفت: السیسی نباید در امور سیاسی دخالت بکنه. ما نمیخوایم امریکا یا هر کشور دیگری در مسائل داخلی ما شرکت یا مداخله بکنه. بعد این عزیز میمیسید جورج اسحاق شخصی مسن و کارکشته است. حمده این صباحی که رهبر ناصریست به طور دائم با مصاحبه و از طریق دیدار با مسئولین عالی رتبه دولتی در پیشبرد برنامه نقشه راه رود پلان که قرار انتخابات در آینده بشه و غیره و غیره کوشش میکنه. نقشه راه برنامه است که نام ارتش، احزاب سیاسی، جبهه نجات ملی، احزاب متعدد ناصریست و تمرد توافق شده تا در مدت 6 ماه یک قانون اساسی جدید بنویسن، انتخابات ریاست جمهوری و سپس انتخابات پارلمانی انجام داده و بر اساس نظام دموکراتیک کشور را اداره کنند. همکنون جنبش تمرد، عزیزان به این دقت بکنید که ببینید در مصر چه اتفاقاتی افتاده و ایران بر خلاف دیدگاه بعضیا چقدر از مصر هنوز عقب‌تره. و میخوان در حال این عقب بودن نگرشون دار و بهشون بگن تنها راه صندوق رأی است و نه آمدن تو خیابون مثل مصر. برای مرحله کنونی ایران و منطقه چنین دیدگاه‌هایی به نفع مردم نیست. نمیخوام اسم دیگه‌ای روش بذارم، به نفع مردم نیست. همکنی جنبش تمرد فرم تازه‌ای به چاپ رسانده، همینطور که امضا جمع کرد الان در سراسر مصر، در شهرها و حتی در دهات نماینده دارن و در سراسر مصر توضیح کرده زیر عنوان قانون اساسی خود را بنویس. تک تک مردم مصر در نوشتن قانون اساسی شرکت بکنن. هر شهروند یک رسانه، شرکت همه مردم، تک تک مردم نظرشون راجع به قانون اساسی بدن. بر بالایش نوشته شده نام، نشانی، مشخصات قانونی و غیره و غیره، تا همگی در نوشتن قانون اساسی نقش داشته باشن و در تدوین آن شرکت بکنن. آقای مرسی چه کار کرد؟ چند نفر از اخوان المسلمین رو آورد و نشوند و قانون اساسی نوشتن که لگد مال کننده ابتدایی ترین حقوق انسانی بود و به خورد مردم و حقنه کردن و خودش رو در بالای تمام قوانین گذاشت. حالا بگذاریم که اقتصاد رو چه کار کرد، چه تجاوزاتی به مردم کرد، چه قتل‌هایی کردن همین وحشی‌های چاقوچش و آدم کشش. مردم همه سینا رو شراختن. قابل توجه این که جبهه تمرد در تونس با هماهنگی تمرد مصر تشکیل شده و رهبر آن محمد براهیمی که اخیراً ترور شد توسط این تروریست های آدم کش، از مدافعین جمال عبدالناصر و با ناصر عیسای مصر رابطه تنگاتنگ داشت. چند بار با حمله سباهی رهبر ناصر عیسای مصر دیدار داشت. اینا اگه بهشون فرصت داده می شد یک دونه از این جنبش تمرد و حتی الورادعی و در ایران چه بر سر ملیون بردن، چه بر سر جبهه ملی بردن، چه بر سر نهضت آزادی بردن، چه بر سر مسلمانای گروه فرقان بردن، طرفدارای شریعتی بردن. اینا فقط چپ‌ها و مجاهدین رو قتل عام کردن؟ خیر، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ایدئولوژی اینا اینه، فرق نمی‌کنه اخوان المسلمین در ایران باشه یا در مصر باشه یا در پاکستان باشه یا در افغانستان باشه، طالبان و امثال هم. حزب فقط حزب الله و یا در تونس باشه، مردم مصر و مردم تونس، مردم ترکیه و مردم سوریه، اینا رو شناختن. هر چقدر که بنابراین در روزهایی که ملت مصر با شرکت در تظاهرات ده‌ها میلیونی خود موفق شدن مرفی را برکنار کنن، امریکا کوشش فراوانی به کار برد تا دولت مصر را وادارد که حتی به ظاهر شده مرسی را نگه دارند. ملت مصر تن ندارد. حالا ببینیم، بنابراین آقای مکین که اومدن اونجا برای چی اومدن؟ برای برهانداختن یک جنگ داخلی و برای تقویت اخوان المسلمین. حالا ببینید، اینجا که اومدن من دنباله اخبار دوشویلر حالا میگیرم. زینزی گراهام با انتقاد از برکناری اخوان المسلمین از قدرت گفت، ببینید چه طرفداری از اخوان المسلمین میکن. دولت انتقالی مصر که در حال حاضر زمام امور را در دست دارد در جریان انتخابات به قدرت نرسیده است. یعنی اون میلیون ها انسانی که اومدن تو خیابونا هیچ، هم فقط صندوق رأی مهم. دموکراسی، دموکراسی یعنی این که آقای مرسی از صندوق رأی، منظور که آقای اکبر گنجی هم همین نظر رو داره و خیلی های دیگه که آره، دموکراسی اونه که از صندوق رأی اومده. اون میلیون ها انسان وقت آقای اکبر گنجی برای این که مردم و این جنبش رو در نظر نگیره چی کار میکنه؟ این انسان محقق که هر کدوم از مقالات 30، 40، 50 پانویس داره، یعنی با تحقیق دنبال قضایا میره، اون وقت یک چنین انسانی به دلیل تعصبش میاد و میگه که در 30 ژوئن تمام دستان میدان تحریر و خیابانهای اطرافش 250,000 نفر بیشتر نمیتونسته بگیره. یعنی چه؟ یعنی جنبش تمرد 22 میلیون امضا جمع نکرده و در خیابانهای مصر و نه فقط قاهره، در تمام شهرهای مصر و دهات مصر الان درگیری بین طرفداران اخوان المسلمین و مردم در اعماق دهات مصر وجود داره. دهاتی ها اینا رو موقعی که میخوان تظاهرات را بندازن تو دهات میرن و مثلا چیزشون میکنن علیهشون. اونه که آره 30 میلیون یا 20 میلیون یا 22 میلیون تو خیابونا نیومدم، 250,000 نفر بودم. یک انسان محقق اینجوری تعصب اینطور آدم کور میکنه. اعتقد که موقعی که دولت انتقالی مصر، یعنی در واقع بعضی از اینایی که میگن این یک انتخابات رئیس‌الا چیز بوده دموکراسی، یعنی همون صندوق رأی، بعضیزان عرض بکنم که این چند نفر مال تمرد رو که من اسم بردم همشون مسلمونن، نماز خونن، بجز یک نفرشون که قبطیه مسیحیه. بقیهشون در انتخابات دور دوم که بین احمد شفیق و محمد مرسی بوده همشون رو محمد مرسی رأی دادن. حالا آقای گنجی در آخرین مقاله‌ای که برای گاردین نوشته، همین امروز بیرون اومده یا آخر وقت دیروز، که مقاله بسیار جالبیه که در حقیقت روی سخنش با دولت امریکاست، که میگه که خامنه‌ای میخواد مثلا راه بیاد و مسئله هسته‌ای را حل بکنه و شمایی که راه نمیایید و کاملا هم این درسته. منتها یه مطلبی رو اونجا مطرح میکنه که من میخوام با اون برخورد بکنم در این مقاله بسیار جالب و دقیقش که به نظر من محکوم کردن سیاست های امریکا در قبال ایرانه. و اون اینه که میگه ایران با کشورهای همسایه فرق میکنه. در کشورهای همسایه اگر انتخابات دموکراتیک بشه در همه جا به اصطلاح نیروهای اسلامی میبرن، ولی در ایران اگر انتخابات دموکراتیک بشه سکولارها خواهند برد. که این بسیار جالبه که فردی مثل اکبر گنجی که یک دیگه به اصطلاح به قول معروف چکیده یا اصلاح طلبات اذعان بکنه که در ایران اگر انتخابات دموکراتیک صورت بگیره سکولارها خواهند برد. دقیقا همینطوره. حالا دو اشکال در این گفته اکبر گنجی است. یک، حالا انتخابات دموکراتیک چگونه باید صورت بگیره؟ از طریق اینکه هر 4 سال به 4 سال بریم پای صندوق رأی و یه فردی مثل هاشمی رفسنجانی همسلام از توش در بیاد یا آقای روحانی یا حتی آقای خاتمی، این ایران رو به طرف دموکراسی خواهد برد؟ امکان نداره. از تجربه مصر باید استفاده بکنی. این یک. دوم، به آقای اکبر گنجی باید گفت که حالا که شما میگه کشورهای همسایه در هر جا که مردم به طور دموکراتیک بیان دوباره به اخوان المسلمین میبرن، الان اخوان المسلمین و آقای محمد مرسی بذارن همین امروز در مصر انتخابات بشه، ببینیم محمد مرسی میبره، در تونس بذاریم انتخابات دموکراتیک بشه، آقای راشد غنوشی میبره، حتی در ترکیه همین امروز انتخابات بشه، آقای اردوغان میبره، مردم منطقه مردم 2 سال پیش نیستن، 1 سال پیش نیستن، مردم شناختن اینا رو. و در نتیجه اونم یه مشکل دیگه است در چیزه ایشون که میگه آره ایران فوق العاده پیشرفته تر است کشورهای همسایه است. در کشورهای همسایه هنوز به طور دموکراتیک ارتباط نیروهای اسلام سیاسی میبرن، ولی در ایران اگر انتخابات دموکراتیک بشه سکولارها میبرن. که اذعان بزرگیه نسبت به ایران، ولی باید به ایشون گفت مصر اتفاقا بسیار جلوتر از ایران، ولی که مردم هنوز پای صندوقهای رأی میرن که یه آدمی مثل روحانی رو بهش رأی میدن یا هاشمی رفسنجانی موج ایجاد میکنه، کسایی که در قتل عام‌های واقعا دهه 60 نقش اساسی داشتن. در مصر امکان نداره دیگه چنین اجازه‌ای به اینها بدن. آقای لینزن گراهام میگه دولت انتقالی مصر که در حال حاضر زمام امور را در دست دارد در جریان انتخابات به قدرت نرسیده است، یعنی غیر قانونیه، یعنی داره به اصطلاح نفی میکنه تمام این دولت موقت رو. چی قانونیه؟ محمد مرسی و اخوان المسلمین، آنان که به طور رسمی انتخاب شدن پشت میله های زندان هم. از این بالاتر میشه از اخوان المسلمین دفاع کرد؟ این یک کودتای امریکاییه؟ آقای لینزی گراهام و آقای جان مکین در 2009 که در هندورس سیت شد، آیا رفتن اونجا و به این آدم کشایی که کودتا کرده بودن بگی که زلایا شما در زندانی فرار کرده و اون چیز رسمیه و صندوق رأی به اون رأی دادن و شما غیر قانونی هستی؟ اگر کودتا امریکایی باشه رفتارشون با اون مثل شیلیه، مثل ایرانه، مثل اندونزیه، مثل آخرینشون، یکی از آخرینهاشون در هندوراسه که کودتا کردن، زلایا رو که واقعا چیز بود انداختن و آقای جان مکین صداش در اون. لینزی گراهام همچنین روز سه‌شنبه 6 اوت در قاهره در ارتباط با حمایت‌های نظامی امریکا از مصر گفت ما از دولتی که در مسیر دموکراسی حرکت نکند، یعنی دولت موقت قانونی، پشتیبانی نخواهیم کرد. یعنی در حقیقت داره دخالتی که میکنه، یعنی به اصطلاح باید به اصطلاح جنگ داخلی بشه. اینا تمام یعنی جنگ داخلی، یعنی اخوان المسلمین باید مقاومت بکنه و در نتیجه جنگ و خونریزی در بگیره، یعنی مصر تبدیل به یه سوریه دیگه بشه. به همین دلیلی که آقای رابرت فورد رو میخوان بفرستن اونجا که سوریه دیگه ای درست بکنه. گفتنی سناتور مکین و لینزی گراهام با درخواست باراک اوباما اومدن اونجا، نه آقای اوباما، و برای میانجیگری اومده، در حالی که به طور یک جانبه طرف چیزه میانجیگریه، مثل میانجیگری امریکاست بین فلسطین و اسرائیل، اون میانجیگریه. در همین حال عدلی منصور رئیس جمهور وقت مصر در واکنش به اظهارات دو سناتور امریکایی گفته است که اجازه دخالت در امور داخلی مصر را نخواهند داد. در جای دیگه گفته این گفتهاشون احمقانه است. سناتورهای امریکا در ادامه موزه گیری روز گذشته خود در قبال مصر با انتقاد از بازداشت اخوان المسلمین ابراز دموکراسی ببینید این دو سناتور چی گفتن؟ دموکراسی به معنای سخن گفتن با یک دیگر است. اما چگونه میتوان با طرف مقابل گفتگو کرد وقتی که وی در حبس به سر میبرن؟ نمیشه گفتگو کرد؟ در افریقای جنوبی آیا سالها دولت نجات پرست در زندان با عصبت نلسون ماندلا مذاکره نمیکرد؟ در زندان الان دولت سوریه، دولت ترکیه عذر میخوام، با اوجالان در زندان مذاکره نمیکنه؟ نمیشه مذاکره کرد؟ بحث آقای مکین و لینزی گراهام چیز دیگه ایه. تقویت اخوان المسلمین و وادار کردنشون و روحیه بهشون دادن که مقاومت بکنن و اینو تبدیل به جنگ داخلیش بکنن. ارتباط که باز از دویچه دله، ارتش و دولت انتقالی در مصر در تلاشند با ارائه بسته پیشنهادی به اخوان المسلمین تمام این روزها تعیین کننده است که البرادعی گفته من حاضرم وارد مذاکره باشون بشم، در اینکه من میشناسمشون و ازشون بخوام که وارد پروسه سیاسی بیان بشن و این رو به یه جنگ داخلی تبدیلش نکنم. زمینه پایین دادن به تحسن حوادث اون حزب را فراهم بکنن با پیشنهاداتی. هواداران اخوان المسلمین تا کنون هر گونه پیشنهادی را رد کردن، یعنی جنگ داخلی میخوان، برای اینکه منتظر اینن که پلیس یا ارتش وارد بشه کشته باز بده و شهادت و ما اینا رو میشناسیم. هواداران اخوان المسلمین خواستار بازگشت رئیس جمهور به قدرت هستن. کوتاه هم نمیان. هم کردن تا اون زمان به تجمع و اعتراض خود ادامه خواهند داد. وزارت کشور مصر اعلام کرده که آزادی و امنیت هواداران رئیس جمهور برکنار شده کشور را تضمین می کند و در این حال از آنها می خواهد که در پروسه سیاسی شرکت بکنند. هواداران مرسی اما تا کنون هر گونه توافقی را رد کردند. جنگ داخلی می خواهند و این خواست امریکاست. سرسپرده های امریکا کیان؟ آیا به اصطلاح مردمی هستن که اومدن در سیام و جوان چیز کردن یا اخوان المسلمین؟ و حتی در تجمع روز دوشنبه 5 اوت خود عبدالفتاح السیسی را به خیانت متهم کردن. بقیهش رو من ارتباط که السیسی فرمانده ارتش مصر از امریکا خواست از نفوذ خود بر اخوان المسلمین برای پایان بخشیدن به اعتراض ها استفاده بکنه، که مردمش اعتراض کردن که تو اصلا به هیچ وجه نباید در مسائل سیاسی دخالت بکنی. حالا عزیزان دقت بکنید، السیسی با واشنگتن پست مصاحبه کرده، به نوعی دولت امریکا رو متهم کرد که به اصطلاح نمیخواد از نفوذش بر اخوان المسلمین استفاده بکنه و اینا رو وارد پروسه سیاسی رو کنه. بعد مصاحبه واشنگتن پست ببینید چی ازش میگه. هر شبه که میگه که از این هر شبه که او در برابر اصرار مال واشنگتن پست ازش میخواد که مهمترین وی در پاسخ به این پرسش که آیا او مایل است رئیس جمهور مصر بشود، برای این که الان عکس السیسی تو بسیاری از خونه های مصری هست، بهش میگه خب تو که حالا محبوبیت پیدا کردی میخوای رئیس جمهور بشی؟ به واشنگتن پست جواب میده السیسی، مهمترین دستاورد زندگی من غلبه بر این اوضاع است و تضمین این که در صلح زندگی کنیم و بتوانیم به برنامه‌مون عمل بکنیم و انتخابات آینده را بدون ریختن حتی یک قطره خون شهروندان مصری برگزار کنیم. و بعد او در برابر اصرار برای پاسخ دادن به این سوال که آیا میخوایی رئیس جمهور بشی چه جوابی میده. میگه شما یعنی امریکایی‌ها نمیخواهید باور کنید کسانی هستن که برای رسیدن به قدرت تلاش نمی کنن. من نمیخوام رئیس جمهور بشم، من نمیخوام. او در ادامه گفت در صورت عدم مداخله ارتش جنگ داخلی رخ میده رخ میداد. کاملا به نظر من این درسته. من عذر میخوام که میخوام روی این مسئله چیز بکنم. بعضی ها میگن که میبایست میذاشتیم همین تظاهرات عظیم سی جوان ادامه پیدا بکنه، محمد مرسی میرفت کنار، میرفت کنار. به یاد بیاریم که در سوم ژوئیه موقعی که همه بهش گفتن که قول یک انتخابات زودرس بده، برو کنار، میلیون ها انسان تو خیابون ها، چی گفت؟ گفت تمام اینها که اومدن تو خیابون این میلیون ها انسان مشت خس و خاشاک هم. این احمدی نژاد اینا میرن کنار. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، ایدئولوژیشونه، تو خونشونه. بعضی میگن که اگه ادامه پیدا میکرد و کنار گذاشته نمیشد جنگ داخلی میشد. الان هم ممکنه تبدیل به جنگ داخلی بکنن، ولی امکانش بسیار کمتره. اون زمان تقریبا میشه گفت 100% بود که تبدیل به یه جنگ داخلی و خونریزی های عظیم میشد و با کنار گذاشتن چیز از این خونریزی جلوگیری شد. تعدادی کشته شدن، ولی اون تبدیل به قتل عام هایی میشد که ما میدونیم که خمینی چی کار کرد. اینا اگه میخشون رو میکوبوندن همه از کاری میکردن که آقایان بر سر ملت ایران اووردن و هنوز ملت ما زیر نعلین اینها دارن دست پا میزن. درس های انقلاب مصر برای ملت ایران اینه که فقط صندوق رأی پاسخگو نیست. تمام اینها باید ببینیم که ریشه هاش در کجاست. بنابراین من میرم تو اخبار امریکا، چون اینا دوچار یک بحران هم و به تمام منطقه رو میخوان به خاک و خون بکشن. در مورد ایران دارن این کار رو میکنن، تحریم ها رو ادامه میدن، سر مغر نمیان و دارن به اصطلاح اوضاع رو به طرف یک بحران میبرن. در برابر روسیه عزیزان ببینن چه موضع‌گیری اوباما کرده، چه فحاشی به پوتین کرده، تا الان پوتین بهش جوابی نداده. گفته این یه بچه مدرسه است که قوز کرده ته کلاس. نه تنها رئیس جمهور بولیوی رو، هواپیماش رو اووردن پایین، آدم رو بایی و هواپیما رو بایی کردن. رئیس جمهور یه کشور بزرگ اینطور توهین میکنن، اینا چه موجوداتی هست؟ ولی علتش چیه؟ علتش دستپاچگیشونه و مسائل درونیشونه. من خبری از امریکا میخونم برای عزیزان. متاسفانه به اصطلاح سریعا ازش میگذرم و میرم روی بحث اصلی که به ریشه تمام این قضایا در کجاست. 40% از کارگران امریکا، این از یه سایتیه که مال دستراسی هم هست، سایتی زیر عنوان فروپاشی اقتصاد به قلم مایکل سنایدر مال 4 اوت 5-6 روز پیش. 40% از کارگران امریکا درآمد مزدشون کمتر از کارگرانیست که در 1968 با حد اقل دستمزد کار میکردن. حالا چرا؟ در سال 1968 حداقل دستمزد در امریکا ساعت 1.6 دلار، یعنی 1.60 دلار بوده. موقعی که من امریکا بودم سفر اولم دقیقا همینطور. چه بسیاری از عزیزان من که اون موقع تو کنفدراسیون بودن با همین حداقل دستمزد کار میکردن و زندگیشون رو میگذروندن. اتاقی داشتن، جایی داشتن، غذایی میخوردن، زندگی میکردن، درسشون هم میخوندن. با همین حداقل دستمزد 1.5 دلار یا 1.60 دلار بسیاری از دانشجوهایی که امریکا مثلا ایرانیایی که دانشجو بودن در اون زمان زندگی میکرد. این به نظر میرسد مبلغ کمی باشه، اما اگر میزان تورم را به حساب آوریم، آپارتمانی که من تو نیوجرسی داشتم 190 دلار، اونز میخوام 98 دلار در ماه من میدادم با تمام وسایل 98 دلار. الان میشه با 980 دلار اونو گرفت به هیچ وجه، لا اقل 1500 دلار. 98 دلار من میدادم. این اجاره است در نیوجرسی. $1.60 که اون روز به پول امروز می شود ساعتی $10.74. البته می دانیم که تازه ارقام مربوط به تورم توسط دولت دستکاری می شود. عزیزان اگر مقاله مفصلی رو که من فرصت ندارم توسط پال کریگ رابرتس که اینا چطور در تورم دست می برن، در عرض میزان بیکاری دست می برن، در نتیجه در همه اینا رو که دست میبرن، اون وقت گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی رو میبرن بالا که میگن 16 تریلیون دلار فلانه بهمدانه. تمام فریب دهنده. هر شبه که بنابراین 1.6 دلار حد اقل دستمزد 1968 باید خیلی بیش از 10.74 دلار امروز باشه. حال اگر قرار باشد کارگری شغل تمام وقت داشته و 1 سال تمام هم کار بکنه با 2 هفته مرخصی، درآمد این کارگر 21.480 دلار خواهد بود. 21.480 دلار. این پول زیادی نخواهد بود. شما میدونید که 23,000 دلار. اما طبق محاسبه اداره بیمه، بیمه اجتماعی 40% و بیش از 40% از کارگران امریکا امروز روز کمتر از 20,000 دلار در سال درآمد دارن. فرصت نیست که من بیشتر اینو ادامهش بدم، فقط میرم برای این که باید برسیم به بحثی که من راجع به ویژگی های سرمایه‌داری باش کردم، لااقل نیم ساعت براش وقت بذاریم. من فقط میخوام عزیزان را رجوع بدم که سال 1984 که من این جزوه رو نوشتم، 94، یعنی الان 19 سال میشه، در اون زمان من چی نوشتم توی جزوه چه خواهد شد که در سایت همین محیط.گلشن.com هستش، در بخش کتابخانه، یه بخشی توی این سایت هست، کتابخانه که کتابایی رو که من نوشتم. سرنوشت رؤیای امریکایی، American Dream. به تازگی کتابی زیر عنوان بحران آرام، سرنوشت رؤیای امریکایی به قلم پروفسور والاس پیترسون بیرون اومده. این 1994 بیرون اومد و من بلا فاصله زیرش آوردم و نقل قول ازش کردم. بحران کنونی جهان سرمایه‌داری در بسیاری از کشورهای جهان آنچنان آرام نیست، اما از آنجا که در کشورهای متروپول همه چیز آرام به نظر می رسد، بنابراین می توان با نامگذاری شرایط کنونی امریکا به عنوان بحران آرام، یعنی سر و صدایی زیاد نیست، ولی دیر چه بحرانی در حاله. این 19 سال پیش عزیزان. میشه این بحران آرام یا بحران خاموش؟ پروفسور پیترسون پیشگفتار کتاب خود را چنین آغاز میکنه: در 25 سال پس از جنگ جهانی دوم، امریکا برخوردار از اقتصادی با رشد دائم و پیگیر همراه با تورم پایین قیمت‌ها، این زمانی که من اینجا بودم در امریکا، دهه 1960، و مشاغل خوب بود. اما پس از آن بحران آرامی فرا رسید که در دو دهه گذشته اقتصاد را به بیماری نهفته‌ای دچار کرده است. از صفحه 9 این کتاب. و بعد چون وقت نیست یه جمله دیگر رو میخونم و میگذرم. بحران اقتصادی که اکنون با آن روبرو هستیم از بسیاری جهات پیچیده تر از بحرانی است که فرانکلین روزولت با آن روبرو بود. یعنی این از بحران 1929-33 وخیم‌تره. بحران کنونی که از بحران 1929-33 بیشتر به درازا کشیده، از جار جنجال آن بحران برخوردار نیست. من ببینم 19 سال پیش پروفسور پیترسون اینا میگه، در حالی که زندگی 4 نفر از هر 5 نفر امریکایی رو تحت تأثیر خود قرار میده. بحران داخلیه، به همین دلیلی که چنگ و دندان به تمام کشورها، به کشور ما، به سوریه، هر شبت که ببینید که در یمن چطور به آدم کشی دارن ادامه میدن، در پاکستان ببینید، در سر افغانستان و عراق چی آوردن و الان سوریه رو چی کار دارن میکنن، و ببینید چطور بر سر مردم امریکا چی دارن میارن و چطور تمام زندگی خصوصیشون رو زیر ذره بین قرار دادن، مثلا از طریق میلیون ها دوربینی که همه جا در تمام شهرها، در تمام میادین، در تمام ساختمان ها گذاشتن، بلکه به اصطلاح تمام رفت آمد و همه چیزشون رو، زندگی خصوصیشون رو، از لباس زیر مردان و زنان گرفته تا حسابهای بانکی و پرونده های پزشکیشون رو زیر نظر دارن. من واقعا دلم میخواد فقط از ادوارد سنودن یکی دو تا از چیزها رو برای عزیزان که ببینید این انسان قهرمان چطور ایستاده. و ما احتیاج به برادلی منینگ ها، ادوارد سنودن ها داریم. من نمیخواهم در دنیایی زندگی کنم که هر کاری میکنم توسط غیر ردیابی و ضبط و ثبت شود. این چیزی نیست که من بتوانم از آن پشتیبانی کنم و یا تحت آن زندگی کنم. اون وقت ببینید به خاطر اینکه یک کشور پناه بهش داده، ببینید اوباما چطور دیوانه شده، چطور هیئت حاکمه امریکا دیوانه شده و داره دنبال این انسان میگرده و تمام جنایتکارهایی مثل جورج دبلیو بوش، دونالد رامسفلد، ارسلاکه و دیک چینی راست راست دارن میگردن و روزی نیست که تلویزیونان ایران و باشون ازشون تجلیل نکنن. براد مانینگ باید بقیه عمرشو تو زندان بگذرونه. ادوارد سنودن باید از خانوادش و از دوست دخترش و تمام زندگیش جدا بشه و سرگردان بشه. من نمیخواهم در دنیای زندگی کنم که در آن زندگی خصوصی وجود نداشته باشه و در آن صورت جایی و فضایی برای کاوش فکری و خلاقیت وجود نداشته باشه. یه زمانی غرب جایی بوده که خلاقیت ها رشد میکرده چون انسان ها آزاد بوده. بنابراین پیشبینی جورج اورول کاملا درست بوده. من نمیشه عزیزان دقت بکنم، من به دنبال یک رهبر میگشتم، اما دریافتم که رهبری چیزی نیست جز این که خودت اول دست به عمل بزنی. هر انسان، هر شهروند یک رسانه باید باشه، خودش باید دست به عمل بزنه، منتظر رهبری نباشه، منتظر یک مرشد نباشه مثل اخوانان مسلمین یا حزب فقط حزب الله. انسان ها باید مستقل روی پای خودشون بایستن. چیزهای مهمتری از پول وجود دارد. اگر انگیزه من پول بود میتوانستم این اسناد را به دولت‌های چندی بفروشم و خود را ثروتمند کنم. حالا برمیگردم که اگه هدف سود باشه، انسانیتش آدم از دست میده. شما نمیتوانید در برابر بزرگترین دستگاه جاسوسی جهان بایستید و خطر آن را نپذیرید. کاملا همینطوره. عزیزان، باید لاقل این بقیه وقتی که مونده هر گردیم و بحث بریم به ریشه های قضیه. من از این جهت بحث مصر و امروز بخشی از برنامه رو که باید دنبال بکنیم، اختلاف وجود داره ولی باید با واقع بینی قدم به قدم دنبال بکنیم و آنچه که در مصر در اتفاق میفته درس های بزرگی برای ملت ما داره. هفته گذشته من و در حقیقت از چند هفته گذشته من راجع به ویژگی های سرمایه داری که صحبت کردم، حالا دیگه هر صحبت که میشه که اصطلاح لاتینشو به کار میبره، بلوم امنیوم کنترا امنس، جنگ همه علیه همه که الان ما داریم میبینیم در امریکا، مردم علیه دولت. برید به حساب فرمای تکسشون رو یا مالیاتشون که میخوان پر بکنن، به دولت به عنوان یه دشمن میگن. دولت از طریق IRS یعنی به اداره مالیات بردرآمد، از FBI هم قوی‌تره، یخه مردم رو بر سر مالیات میگیره، میره تو پرونده هاش. این یه نمونه شه. ولی در جامعه ای که هدف سود و انباشت سرمایه باشه، به طور کلی انسان ها به انسان دیگه به معنی انسان نگانه میکنن، میخوان ببینن چه سودی ازش میتونن ببرن. حالا از خانواده ها و اینا که بگذاریم، که دوستی هایی هم وجود داره، ولی در جامعه مدنی، آنچه خودش میگن جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، یعنی استاک مارکت. استاک مارکت چیه؟ یه قمارخونه است که چی میتونه سر چی کلاه بذاره. جامعه تبدیل میشه به میدان جنگ همه علیه همه. اینا همه پیامدهاییه که راجع به این قضیه میشه ساعتها صحبت کرد. پیامد دیگرش که قبلا بهش اشاره کردم، چه شاید یه فصل تازهی باز بکنیم، از خود بیگانگی انسانه. موقعی که اینجوری شد، در واقع موقعی که بسا تمام وسائل تولید از تولید کنندگان واقعی گرفته شد، یعنی در واقع وسائل تولید از انسان بیگانه میشن، کالایی هم که تولید میشه بیگانه میشه. بنابراین انسان از جامعه بیگانه میشه، برای اینکه میدونه که وسائل تولیدش در دست غیره. بعد انسان این موجب میشه که از خودش هم بیگانه میشه. بنابراین میتونیم بریم توی بحث از خود بیگانگی که خودش داستان مفصل. اینا همه تبعات اینه که در جامعه سرمایه داری انگیزه سود و انباشت سرمایه است و نه رفع نیاز انسان. انسانیت رو این از بین میبره. دومین خصوصیتش، من اینا رو دوباره برمیگردیم و توضیحات بسیار لازم رو میدیم. فرضاً همین اینه که جامعه چطور تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه، این خودش احتیاج به یک یا دو جلسه یا بیشتر داره. یا از خود بیگانگی، یعنی باید دوم در نظام سرمایه‌داری، دومین ویژگیش تولید حد و مرز نمیشناسد، که این هم من باز کردم که همینش نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نه بقاء طبیعت و نه بشریت با این سازگار نیست که حد و مرز نشناسه. نه سود سرمایه و انباشت سرمایه میتونه حد و مرز داشته باشه. فرضاً آقای جف بزوس که حالا اومده و واشنگتن پست رو خریده، این من نمیدونستم که به اصرا رئیس و چیز شرکت آمازونه. شرکت آمازون من نمیدونستم که کار کارگراش کار بردگیه. عزیزان برن و مال دو روز پیش دموکراسی ناو رو عزیزان گوش بکنن، نگاه بکنن. اینی که اومده واشنگتن پست رو، روزنامه واشنگتن پست رو خریده. روزنامه های امریکا یکی پس از دیگری توسط ثروتمندا، هر سبت که باستون گلوب یه ثروتمند بوستونی خریدش، حالا واشنگتن پست رو، و الان خیز برداشتن که روزنامه نیویورک هم بخرن. ثروتمندای تاپ، حالا آقای بلومبرگ باشه یا آقای ارتباط که روبرت مرداخ باشه یا آقای جف بزوس باشه، در حقیقت روزنامه ها و کتاب فروشی ها، همین آمازون باعث نابودی کتاب فروشی ها در امریکا شده. در اینکه از طریق کار بردگی، ما که از کتاب از آمازون میخریم، توسط کار بردگی این کتاب ها میاد در خونم. حالا بگذاریم، این ثروتش الان 28 میلیارد دلار. خب این اکتفا میکنه به این؟ ابدا. حد و مرز نمیشناسه و این در تقابل کامل با آینده بشریت و طبیعته. پس این دومی نشه. همونطور که سود و انباشت سرمایه هیچ حد و مرزی نمیشناسد، هر واحد تولیدی یا باید گسترش یابد یا از میان برود. شما فرضاً جنرال الکتریک رو از زمانی که درست شده، از زمانی که ارتباط که ادیسون فرضاً جنرال الکتریک رو ارتباط که نه عذر میخوام کسی دیگه به اصطلاح که شروعش کرده، سیستم سرمایه‌داری سکون نمی‌شناسند. دلیلش هم آشکار است. اگر یک کسب و کار، شرکت یا واحد تولیدی سودآور نباشد یا ضرره، چاره ای جز از میان رفتن نداره. من اینجا مثال زدم، خود امریکاست که چطور حد و مرز نمی‌شناسه. سرمایه‌داری امریکا از 13 ایالت شرق امریکا آغاز شد. ما می‌دونیم قرن عصبت که بگیم از اوائل قرن 17 هم موقعی که به حساب کشتی میفلاور اونجا وارد میشه به 13 تا به حساب ایالت. هدف جنگ استقلال و اعلامیه استقلال پشت سر گذاشتن و نقل قراردادهای دولت انگلیس با بومیان امریکا بوده. ما فکر کنیم که جنگ استقلال برای عرضات جدایی از دولت انگلیس فقط بوده؟ خیر، در اینکه دولت انگلیس قرارداد با بومیا داشت که از کوههای آپالاچی به اونور نمیتونن برن، بقیهش دست بومیان و به اساس ساکنین اصلی اینجا. مگه این 13 ایالت و اینایی که اومده بودن حاضر به این میشدن؟ به هیچ وجه. پس میرفتن و تمام قرار رو تسخیر میکردن. لغو قراردادهای دولت انگلیس با بومیان امریکا تفکان از کوههای آپالاچی به طرف غرب متعلق به ساکنان اولیه و اصلی امریکا میماند. بعد از استقلال اشغال بقیه خاک امریکا توسط اروپاییان ادامه یافت. ما میدونیم با قتل عام و نابودی بومیان و در اواسط قرن 19 با شکست مکزیک خاک کالیفرنیا مال کی بوده؟ مال مکزیک. بخشای وسیعی از تکساس، نیومکزیکو و آریزونا هم تصرف شد. لوئیزیانا از فرانسویان خریده شد. آلاسکا از دولت روسیه و به این ترتیب امریکای قاره‌ای به وجود اومد که مارکس فلان فلان شده. تمام این حرکت رو میگه پیشرفت تمدن و به اصطلاح روسیه میذاره، که من تو جلد اول به شدت از این برداشت مارکس و انگلس انتقاد میکنم. لوئیزیانا را هم اچیز و علاقه دولت و امریکای قاره‌ای، ولی دولت جدید به هیچ رو نمیتوانست به آن اکتفا بکنی که فقط تو قاره خودش بمونه و شروع به تجاوز به کشورهای دیگر کرد. جنگ های میان اسپانیا و امریکا، Spanish American War از اواخر قرن 19 آغاز شد. در فیلیپین 600 هزار انسان رو کشتن. سرمایه‌داری در این راجع بهش صحبت. سوم، نظام سرمایه‌داری در روند تکامل خود از چند مرحله گذشته. این بسیار پر اهمیت و ما رو وارد یک بحث بسیار گسترده میکنه. یک، مرحله انحصاری اولیه یا دوره مرکانتیلیسم. توی این مبحث ما وارد این میشیم که ریشه های عقب ماندگی چیه و این ما جواب باید بدیم به تئوری از ماست که بر ماست. توی این دوره است که ما باید بحث بکنیم که در دوره مرکانتیلیسم اروپا در چه وضعیتی بوده، یعنی از اواخر قرن 15 تمام قرن 16، 17 و بخش وسیعی از 18 تا به اواخر قرن 18 مرکانتیلیسم که چه خصوصیاتی داشته و رابطه چند کشور اروپایی با بقیه، یعنی با شرق و جنوب چی بوده. بسیار پر اهمیته و بحث‌های مفصلی راجع به این قضیه شده. یعنی در واقع این یه نه ما رو میبره به دوره‌ای که گذار از فئودالیسم به سرمایه داریه. عزیز ممکنه اون دوتا کتاب رو نشون، من میخوام دوتا کتاب فرزاد جان اون دوتا کتاب رو حالا میتونی نشون بدیم، دلم میخواد در این زمینه اینا رو قبلا من معرفی کردم برای از دوران فئودالیسم به سرمایه داری دوره بسیار پر اهمیتیه. دوتا کتاب، یکی The Great Transformation به قلم کارل پولانی، عزیزان از ایران اطلاع دادن که خوشبختانه این ترجمه شده زیر عنوان دگرگونی بزرگ، پس یکی اینه The Great Transformation کارل پولانی، بعدیش عزیز. ولی کتاب بسیار پر اهمیت دیگه که زیاد امیدوارم اینم ترجمه Studies in the Development of Capitalism توسط ماریس داب، متفکر و اقتصاددان انگلیسی. هر دوی این کتاب ها بنابراین Studies in the Development of Capitalism یا مطالعاتی درباره تکامل سرمایه داری ماریس داب. مرسی فرزاد جان. این دوتا کتاب هر دو 1944 بیرون اومدن، مال ماریس داب ممکنه 45-46 بیرون اومده باشه، ولی حدودا هم زمان. فقط این دو تا از این کتاب هم، کتاب های متعددی هست برای دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری که ببین کشورهای اروپایی چجوری این دوران گذار رو طی کردن و چه بر سر ما رفت. حالا من از کتابی که هفته قبل معرفی کردم، دو هفته قبل، اصلا که Political Economy of Growth، نقل قولهای وسیع خواهم آورد که چی شد که ما عقب افتادیم، ریشه های عقب ماندگی در این دوره است. بنابراین یک مرحله انحصاری اولیه، چرا من میگم انحصاری؟ برای اینکه اون زمان اصناف بودن و اصناف نوع انحصار بودن، نه تنها بلکه انحصار ورود غله فرزند در انگلیس بود، انحصار کشتیرانی بود که فقط برای حمل و نقل به اصطلاح خاربار و امسالام فقط از کشتیرای انگلیسی باید استفاده بشه، یا ورود غله فقط باید از ملاکین انگلیسی چیز بخری. بنابراین اینو ایشو بهش گفت دوره انحصاری اولیه یا دوره مرکانتیلیسم. در این دوره خصوصیت بسیار پر اهمیتش که این برمیگرده به اوضاع اکنونی ایران، در این دوره سرمایه های تجاری برتری دارد، دلالی انحصار وجود دارد، دلالی و رانتخاری در واقع وجود دارد و جنبه تعیین کننده دارند سرمایه های تجاری. به عزیزان عرض کردم که جنگ بین سرمایه های تجاری و این انحصارات صنفی از قرن 16 یا 17 آغاز میشه در انگلیس با سرمایه های صنعتی تا اواسط قرن 19، که همینطور که عرض کردم فرزند کابدن و برایت که مرتب به اصطلاح اینا دوستای انگلس بودن، کابدن و برایت نماینده سرمایه های صنعتی در منچستر، در مرکز صنعت، در زمانی که خود انگلس هم اونجا بوده، برای اینکه پدرش کارخونه دار بود و با اینا رابطه داشته، هم با سرمایه دارا رابطه داشته انگلس، هم با کارگرا چیزش، برای اینکه خودش پدرش سرمایه دار بود و خودش هم مدیر شرکتشون بود. بنابراین کابدن و برایت چه مبارزه علیه سرمایه های تجاری کردن تا بالاخره دو تا قانون از اصلاح که پارلمان انگلیس از مجلس عوام میشنونن. قبلا اینا عرض کردن اینا 1840 تازه این قوانین میگذره، Navigation Law که فسخش میکنن اصلاح قانون انحصار کشتیرانی رو و Repeal of Corn Law یعنی انحصار غله رو، موقعی که انحصار غله رو برداشتن ریکاردو اینو بهشون گفته بود، تئوری های ریکاردو بود که انحصار غله به نفع ملاکین و فئودال ها و به ضرر سرمایه‌دارای صنعتیه، برای اینکه موقعی که به زرد غله وارد بشه نون ارزون میشه، نون که ارزون شد مزد کارگر نمیره بالا، مثل الان که چین باعث شده که والمارت به وجود بیاد، والمارت که به وجود اومد شما تورم رو کنترل میکنید از طریق کارگاه های عرق ریزی چین، در نتیجه تورم رو در امریکا کنترل میکنید، در نتیجه نرخ سود سرمایه امریکایی رو میبرید. یعنی چین ببینید چه خدمت بزرگی به سرمایه داری امریکا کرده در عرض این 20 سال گذشته. همین مسئله در دوره مرکانتیلیزم بود که نمیذاشتن که رسلا موقعی که این فسخ قانون غله فسخ شد، غله وارد امریکا چی شد؟ انگلیس شد از کشورهای اروپایی قاره‌ای و در نشه نون ارزون شد و این به نفع سرمایه دارا بود. ولی از نظر خارجی حالا دوره مرکانتیلیسم چه دوره‌ایه؟ دوره غارت و چپاول جهان از طریق زور اوریان اینجاست. سن برمیگرده حالا به کشورهای سقاره افریقا، آسیا و بعدش امریکای لاتین، ولی در درجه اول افریقا و آسیا و قدرت با قدرت اسلحه آتشین توسط چند کشور اروپای غربی. برتری تجاری کشورهای اروپایی، عزیزان دقت بکنن که در دوره مرکانتیلیسم برتری تجاری مهمه و اینو مارکس گرفته بوده، ولی حالا خودمون ببینیم چرا. در اینکه چند تا کشور اروپایی میرن و تمام بنادر رو کنترل میکنن، یعنی با ناوگانی که به وجود میارن، ناوگان دریایی و اونم با اسلحه آتشین و کشتی های توپدار میرن فرزن عدن رو، سنگاپور رو و یا بنادر دیگه کلیدی رو و تمام آبراهای دماغه نیک رو، مثلا مال امریکا افریقای جنوبی رو، اونا رو کنترل میکنن، راه‌های اصلی دریایی رو و بنادر اصلی رو، که اینا بعداً باعث نفوذ در درون این کشورها میشن. فرزن مدرس و یا کلکته رو اول میگیرن، بنگال رو میگیرن و بعد از اونجا موقعی که به اصطلاح در جنگ پلاسی هند رو شکست میدن، اول فقط یه بندره داره، ولی بعداً میان و بعدش هم راه آهن میکشن. خیلی ها فکر میکنن که کشیدن راه آهن هند رو متمدن کرد، در حالی که اینطور نیست. حتی مارکس هم یه مقدار اینجوری فکر میکرد. بعداً مشخص شد که اینا برای نفوذ به درون هند این کار رو کردن و راه آهن کشیدن. ولی به هر حال کنترل اینا از دو جهت اینا غارت میکنن: یک، چپاول و دزدی اوریان و دزدی دریایی. کاپتن کوک، دزد دریایی معروف، موقعی که با کشتیش سالش یادم نیست در میگرده، ثروتی که با خودش از طریق چپاول اوریان و دزدی دریایی آورده بوده، سرمایه اولا انگلیس تمام قرضهای خارجیش رو میده، دو، دربار انگلیس سرمایه اولیه شرکت هند شرقی رو از اون طریق با همین محتویات کشتی کاپتن کوک، مثل کشتی هایی که پیزارو میره و مکزیک رو فتح میکنه، با چه قتل عام‌هایی، با چه کشتارهایی، و کشتی هاشون رو پر از طلا و نقره و جواهرات و سایر و اضافه لذات گرانبها میکنن و بر میگردن به اروپا. و یا کریستوف کلام با کشتی هاش که بر میگرده. اینا در این دوره، حالا من نقل قول خواهم آورد، من قبلا از پال کندی نقل قول آوردم، در صورت که The Rise and Fall of the Great Powers، یعنی صعود و افول امپراتوری های بزرگ، نقل قول آوردن که ما اگه برگردیم به قرن 15 شرایط جهان چی بود؟ امریکا کاملا، اروپا کاملا از هند و از چین عقب افتاده تر بوده، کاملا از ایران دوران صفویه حتی عقب افتاده تر بوده یا مساوی بوده، فقط جلوتر بوده یه مقدار. بنابراین قرن 15 اینجوری بوده. بعدن چطور میشه که اروپا به چند کشور اروپایی مسلط میشن؟ مسئله تسخیر بیزانتین یا روم شرقی توسط عثمانی تقریبا همشون، هم پال کندی و هم هر سبت که چیز، نقش بست شدن راه بین غرب و شرق در این زمینه نقش اساسی باز میکنه و این به اروپایی ها این موقعیت رو براشون به وجود میاره که دل به دریاها بزنن. راهی براشون نمیمونه، هم راه مدیترانه تا حدی بسته میشه و هم راه ابریشم. عثمانی ها میاد اونجا رو تسخیر میکنن، ترکیه امروز باشه و اون راه بسته میشه و در اینجا اروپایی ها میزنن به دریا کشتی های عظیم برای مسافرت های اقیانوس اختراع و اکتشاف میکنن و دست مسافرت های عظیم میزنن که این احتیاج به قطب نما داشته، احتیاج به ساعت داشته، احتیاج به کلی ابزار و وسایل تکنیکی داشته و و و و که اینا خودش باعث فرزن در شهری مثل لیورپول چه به اصطلاح حرکتی به وجود آورد که پال سویزیف برخلاف عرصه که حالا وارد این میشم که منشأ سرمایه داری به طور کلی چیه. حالا مکسیم وود فکر میکنه که از مناطق روستایی آغاز شده انقلاب صنعتی در انگلیس، پال سویزی فکر میکنه که از بنادر مثل لیورپول آغاز شده، ولی هر دوش در واقع هر کدومش یک عناصری از حقیقت درش وجود داره. ولی اینا باعث میشه که اینا دل به دریا میزنن و میرن این بنادر و راه های دریایی رو تسخیر میکنن و از اون به بعدی که تسلط میکنن و حالا جلسات آینده من صحبت میکنم که قدم به قدم چطور اینا ما میتونیم انقلاب چیز بکنیم. روحیه سرمایه داری هم در چین وجود داشته، هم در ایران وجود داشته، هم در هند وجود داشته، در خلاف اون چیزی که گفته میشه که من شیوه تولید آسیایی و اینا روحیه سرمایه داری نداشتم. ابدا اینطور نیست، روحیه سرمایه داری وجود داشته. بعد ببینیم بعد از اینکه اروپا میاد مسلط میشه بر این کشورها، نفوذ میکنه چه از راه تجارت و چه از طریق غارت و چپاول اوریان، چه ضرباتی به این کشورها میخوره و به این مردم و به این ملل میخوره. هر شبت که برطری تجاری بر جهان از طریق ناوگان دریاییشون، دریایی تجاری و سلطه بر اقیانوس ها، تنگه ها، گذرگاه های دریایی و بنادر استراتژیک، همه این ها که اثراتی روی ماها میذاره. از نظر داخلی اومد دوره انباشت اولیه سرمایه که بخش صنعت جنبه تعیین کننده نداره و صنایع کارگاهی پراکندن، در واقع این دوره ایه که آدم اسمیت دوره رسا کارگاهی رو توضیح میده، دوره کارخانهی رو توضیح نمیده، که البته به اصطلاح چند کتاب نوشته شده که انتقادات شدیدی به آدم اسمیت شده که در اون زمان کارخونه های بزرگ هم وجود داشته ولی رفته کارخونه سوزنسازی رو مطالعه کرده، در حالی که کارخونه های بزرگ هم در نزدیکش توی اسکاتلند وجود داشته. هر چقدر که بخش صنعت جنبه تعیین کننده صنایع کارگاهی پراکنده و کوچک هم از اوایل قرن 16 این طول میکشه تا اواخر قرن 18. در این مرحله هدف اصلی تولید مصرفه و نه سود. وقت من تمامه، این بحث رو ادامه میدیم که نظام سرمایه داری بنابراین سومین ویژگیش هست اینه که از چند مرحله میگذره. یکیش دوره مرکانتیلیسمه، یکی دوره مرحله برشبت که انقلاب صنعتیه، مرحله سومش مرحله انحصاریه. هر کدوم از اینا رو باز خواهم کرد، امیدوارم که برسیم در جلسات آینده. همینطور که اول برنامه عرض کردم، اگر کمک عزیزان نرسه و شمار کمک کنندگان عزیز باید بالا بره و و نه چند نفر از عزیزان بار حسنی رو به دوش بکشن. عزیزان بیشتری باید کانتریبیوت بکنن، کمک بکنن به برنامه. به این ترتیب من خداحافظی میکنم تا هفته آینده. ممنون فرزاد جان. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.